گفتن که استاد در یکی از درس گفتارهایتان خدا راز جهان در رابطه با جمله نیچه که خدا مرده است که نقل بوده احتمالاً دیگه طبیعتا فرمودید که موقعی که نیچه این حرف رو در اروپا زد در قلب خدا مرده بود و منظورش هم از خدا مردن این بود که دیگران امکان ارتباط با خدای متعال که امکان ارتباط با خدای متعال به حد اعلای ضعف رسیده و کلمه خدا دیگر چیزی نمیگفت، یعنی دیگر این نام هیچ چیز برای ما نمیگفت، هیچ چیز را به ما الهام نمیبخشد، گرچه عقیدهش این بود که ما کشتیم. خواستم بپرسم آیا این موارد در جامعه ما هم اتفاق افتاده است یا خیر، و اینکه چه چیزی باعث می شود نام این سرمایه معنوی دیگر معنا بخش نباشه.
در واقع
پس
اینطوری
شد
که دوستانی که بحثهایی رو خوندن و سوالهایی که برای تو پیش آمده اون رو داریم دنبال می کنیم. خب این مسئله در یک فیلسوف آلمانی نقل شد در اینجا که بایشه هست این تعبیر برای سالی از دوستان که از این تعبیر نکه میدهند دالا این تعبیر را و نمیدونن نیچه چیست و یا بنده در اون بحث برای آران نیچه چی گفتن، یک مسئله خیلی ناآشنا و مبهم هست. بنابراین من یک چیز خیلی مختصری در این باره توضیح بدم. این شیء که از فیلسوفان قرن 19 و اوائل قرن 20 در واقع معنا می‌شود به اینکه قرن 20 اصلا که او معتقد بوده است که رأیش او بوده است که از اون رأی تعبیر خاصی کرده به نام خدا مرده است و خلاصه حقیقا این درست که در این گفته این دوست ما هم آمد این بوده است که دیگه انسان ها نمی توانند تجربه ای با خدا داشته باشند، یعنی خدا از دسترس انسان ها بیرون رفته، این هم می توانند نیایشی بکنند و می خواهد ساده بکنند، تجربه نمی توانند نیایش بکنند با خدا حرف بزنند، این توانایی دیگه در دست انسان ها نیست، نمیتوانند اعتقاد به خدا داشته باشند، نمیتوانند بحث فلسفی درباره خدا بکنند. خلاصه مسئله خدا دیگه از دسترس انسان ها بیرون رفته و اون اعتقاد به خدا که وقتی سراسر اینها را فرا گرفته بود و اکثریت قریب اتفاق مردم اروپا دونی خدا را حاضر می‌دیدن، ناظر می‌دیدن و از اون می‌ترسیدن، به او امید می‌بستن، ارتباطاتی که به او توکل می‌کردن، اینها دیگه از عالم روح روان انسان بیرون رفت. از این وضعیت تعبیر کرده است که خدا مرده است، این باید ساده ببینم گفت خدا مرده است، یعنی نه اینکه واقعا خدای واقعی مرده است،
برای
انسان ها مرده است، هیچ مشه آثار نیست و بعد هم اضافه کرده است که ما خود اون رو کشتیم، یعنی خود با بعد از روشنگری، اصل روشنگری با تکیه بر عقل خود بنیاد انسان و اینکه انسان رو آوردیم در محوریت و بکنیم همه چیز در انسان شروع میشه، این انسان است که باید بفهمد، این انسان است که تکلیف خودش رو باید روشن بکند، معنا نداره از جای دیگری برای انسان تکلیف روشن بشه، همسال این فکرها و اعمال متعطر به اونها ما خود خدا را از صحنه بیرون رانده ایم. این مجموعه این خلاصش عرض کنم که خب این حرفی بود که او زد، خیلی هم این را تأثیر مهمش از این بابت بود که اولا این خودش یک فیلسوف بسیار زبردستی بود دوم این که اون به خصوص خیلی بعیق و فسیح می‌نوشت با وجود آثار، به خصوص اون تکه هایی از کتاب هاش که در اون این قطعات را نوشته، اونقدر اونها را زیبا نوشته که ما را هم هر وقت اونجا را میخونه هنوز تحت تأثیر قرار میگیره. خیلی زیبا بلیغ نوشته، خیلی بلیغ نوشته. خب اون داستان در اون بحث های خدا راز جهان اینطور که آقا میفرمایند، من خودم یادم نیست چون اونا هفتاد جلسه طول کشید اینکه در چه جلسه ای چه چیزی گفته شده من خودم خیلی یادم نیست، اما الان تکیه را نقل کردم. سوال شما این بود که این حرفی که میشه زد در ایران الان چه وضعیتی داره؟ نه
از شأن نزولش در اروپا پرسید و گفته بودن در ایران هم هستیم.
ببینید نه، در اون حد در ایران نیست، نه تنها در ایران، کشور اسلامی اصلا نیست. به این معنا که اینجا اگر ما دستبندی بکنیم انسانها را، عقیده من اکثریت فکر میکنند در ایران، فکر میکنند هنوز اکثریت مردم فکر میکنن که از خدا یک شناختی دارن و بر اساس همون شناختی که از خدا دارن با اون حرف میزنن، دعا میکنن، عبادت به جا میآورن. یعنی در ذهنهای اکثریت مردم این خدا در دسترس هست، به اصطلاح باهاش هنوز ارتباط برقرار میکنن اکثریت. خب بس برای این اکثریت خدا به اون معنا که بیشه میگوش از دسترس بیرون نرفت، نمون. این یک روانشناسی است را من عرض میکنم که حالا آیا این عقیده به خدا حق است یا حق نیست اون رو نمیخواه عرض بکنم. ذهنهای مردم ایران را مورد کامی از اکثریت خدایی وجود داره و اون خدا را میشه بهش تحکل کرد، میشه بهش اعتماد کرد، میشه بهش امید بست، گرچه خیلی دلشون پرخون است از نمایندگان و کتاب، ولی در مورد خود مسئله خدا یکی اعتقاداتی هست در میان اکثریت مرد. شاید بشود اون بقیه غیر اکثریت را مثلا به چند دسته تقسیم کرد. اون اینی که یه دسته در نظر اونها مسئله خدا یک مسئله فلسفی است، یعنی مسئله ارتباط برقرار کردنی نیست که میشه با خدا ارتباط برقرار کرد، میشه سخن گفت، میشه دعا کرد، میشه توکل کرد، نه همه نوعی ارتباط برقرار کردنی. یه مسئله فلسفیه، مسئله عقلانی صرفه و در این دسته دو دسته وجود داره. یه دسته میگن که از طریق تأملات فلسفی و تأملات عقلانی میشه راهی رسید خدا پیدا کرد، یعنی خدا از طریق تأملات فلسفی و عقلانی میشه شناخت. آیا از اهل فلسفه در ایران میگن نه خیر، راهی وجود نداره، راه عقلانی وجود نداره، مسئله خدا فقط یه مسئله ایمان ورزیدنی است، فقط میشه بهش ایمان ورزید، اما نمیشه عقلانی در باره حرف زد که خدا چیست، خادش چیست، خیلی اینا یه دسته هست. یه دسته لاعدری ها هستن به اصطلاح، یعنی میگوین اصلا ما در این زمینه هیچ نمیتونیم بگیم، نه نقش میتونیم بگیم، نه اثبات میتونیم بگیم، بهش راهی نداریم، نه از راه ارتباط گرفتن، نه از راه تأملات و فلسفه های عقلانی، نه میرسن. یه دسته هم هستن نه معتقدن که خدا نیست، یا مهمات هست، دین خدا همه مهمات هست و به اونجا میرسن که اصلا آتئیست میشوند، یعنی خدا نیست. این مدعی هستن، دلائلی هم برای اون اقامه می کنن. خب اینا همون جماعتی هستن که میگن این اعتقاد خدا به خدا به طور کلی مضر است، برای انسان ها بود، مانع رشد انسان ها میشه. اگر انسان ها رشد پیدا بکنند، نمیدونم مسیر آینده زندگیشون را عقلانی تنظیم بکنند و مشکلات زندگیشون را حل بکنند، اصلا ما در این بود خدا این درستی سا به کلی خراب دارند. ما به علم و صنعت و درستی سا ما میرست خود هستند این کشور ما. خب من فکر میکنم استفاده من این دسته های چندگانه که شاید بشه حالا یه دسته های دیگه هم بشه داشت کرد، اینا اقلیت هم من فکر میکنم. و این تو نخبه ها توی جمعیت هایی که تعاملات فکری دارن هست، واقعا اینا هست و این اوائل هم هست، اما در فضای ایران به طور کلی نه. تغییر ایران خدا نمازه است، خدا هنوز مسئله است، معنا داره، هنوز میخوان بفهمن چجوری میشه درست فهمید، حرف درست در این باره چیه، حرف غلط در این باره چیه، کدوم خدا رو بپذیریم بشه معنا، کدوم خدا رو بشه معنا نپذیریم. همون چیزی که اون درس ها هم من گفتم که هر کس خدا رو قبول می کنه باید دقیقا از پرسید که به چه معنی قبول می کنه، چون خدا رو معناهای گوناگون می شه قبول، و هر کس هم نفی می کنه از اون باید پرسید که کدوم خدا رو داری نفی می کنه. اینجور نیست که خدا یک معنای خیلی روشنی داره، یه معنای واحد داره، یه تفسیر داره و هر کس قبول می کنه همون قبول می کنه و هر کس هم رد می کنه همون رد می کنه. اینجور نیست، هر کس خدا خودش رو داره، یا آمیش کرده بود معنی رو نفت میکنه. برای نه خود خود این سال شما از درمانی هست که در ایران خدا بود معنی رو میشه میگوش نمود دارم. دیگه در این مختصر یه چیزی خودتر داره باشه، چون بیشتر از اینا آره بشه که باید جاسم تخصیص بگونه آقا نیشه.
بریم بیرون یه دوستان آمال شفایی بپرسیم بعد من دعایی کرد
خداوند. حالا که وقتی جواب میدید شما خودتون باید تأمل کنید، آنه که جواب من عرض میکنم یعنی حق و گفتم تمام شد، نظر خودم را اینجا استعمال من اینه که این همه هنون خدا را مورد هست با خدا دارم برمیدن مردم خدا شده باید هم سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم شکرم فرد سوال من در خصوص سرشت و بحث هستی شناسی راجع به نسبت پیغمبر با وحی هست. شما یه آثارتون هر جا میخواد بحث هستی شناسی بشه راجع به مکانیزم وحی، سرشت وحی سخن گفته بشه، شما آل من آمدن میگه که من نمیخوام کنم از آخر کسرم و من میخوام بسه راجبه فهم بکنم. و اگر هم بسه قرار هست راجبه این که یا کلام خداوند باعث به یک مانو کلام پیغمبر بفهمید کنید، شما میفهمید که من بلازه هرمنوتیکی دارم حرف میزنم، ما اینطور میفهمید. حالا اینکه بلازه وجود شناسان قصه از چه قرار است میگم ورود نمی کنم. البته در فکرم که شماره 8 قرائت نبوی هست که میفهمین که اگرچه من با اون نظر خیلی مقایسه روشن بگم مخالفتی هم ندارم، ولی به هر حال راجبش موضعی نمیگیریم. عرض من این هست، سؤال من در واقع این هست که چون شما اول هرمنوتیکی در واقع فرض میکنید، بالاخره یکی از پیش‌فرض‌های مهمی که یک فرایند فهم شما بفهمید برای ما خیلی مهم، پیش‌فرض هستی شناسان است. اینکه بالاخره من میخوام بدونم که این رابطه پیغمبر با اون امر قدسی به چی معناست، سرشتش چگونه هست. دکتر سروش خب بس راجبه سرشتش میکنه دیگه، راجبه مکانیزمش حرف میزنه که البته شما بس اخیری هم که منتشر شد فرمودید بودید که من باز گفتگویم با بازرگان داشتن به نظرم باز راهی به دهی نمیره تا وقتی وارد فضای هرمنوتیکی نشن. عرض من اینه که فکر میکنم از این جهت مهم باشه که بحث سرشت این رابطه رو و سرشت وقت رو پرسته کافی این که بالاخره مشخص میکنه برای ما که بالاخره پیغمبر داره با خودش حرف میزنه، با یک امری بیرون از خودش حرف میزنه و بالاخره هر کدوم از این موازه که ما بخوایم بگیریم یک لوازم معرفت شناسانه و البته هرمنوتیکی داره. من نخواهم پرخفی کنم، سوال اینه، من با محفول نهادن پرداختن به این مسئله این پرسش برای من خواننده به وجود میاد و میمانه که این تجربیات پیامبرانه از چه حیث پیامبرانه است؟ من میتونم آدای معنوی زیادی بیارم، میخواهم بیارم که در منظومه فکری شما بالاخره چه ملاکی میشه ارائه داد که بگیم این تجربه پیامبرانه است از آن حیث که پیامبرانه است، میتونیم بگیم تجربه معنوی. و فکر میکنم که این حداقل به زمان این سوال ابهامش و شاید بی‌پاسخش به نظر من از اینجا نشأت بگیره که اون موازه هستی شناسانی شما یا روشن است یا اصلاح نظر نشده.
این سوال بسیار
خوبی
است، بسیار خوبی است. هر از باز با بحث این سوال خوبی است، خیلی من نظر کردن و من بعضی از جاها پاسخ این رو دادم، اما فرصت این نشده که به صورت مشروع پاسخ بدم. و شما یه دقتی کرده این تباقه که انگوش کنشتی تقریبا روی مسئله حساس این رو دست بکنه، چون اون بحث ها همه تبدیل شده به فضای مجازی. اونطور کنند به فضای مجازی هم یه فضای آشفته ایست، یکی شروع میکنه یکی شروع نمیکنه، یک کسی یه جایی یه چیزی میگه، آدم مثلا به خبر نداره، بعد یه سال در یه سایتی میبینه یه ایر مثلا یه همچین چیزی هم اونجا بود. این هم موجود این میشه که خیلی پاسخ ها به پرسش ها وصل نمیشه. جان کلام شما در همین تعبیر اخیرتون میگه از چه حیث تجربه این پیامبران است؟ اگر کسی وارد نشه در مکانیزم وقت چگونه میتواند بگوید که این تجربه پیامبران است؟ و شما مفروض گرفته اید که خب من هم مطالب هستم که تجربه این پیامبران است. کاملا اینه دید، من این جواب بدم در مورد سوال شما را جواب بدم. قبلی ها مرتبات این ببینید، سخن دقیقاً در معنای پیامبری به این معنا که کسانی که در مورد پیامبری صحبت میکنند که پیامبر کیه، چه کسی دو گونه این ها ورود میکنند. یه گونه این است که از یه کلیاتی شروع می کنند تا می رسند به مسئله پیامبری. یک، خدا هست. دو، خدا را هم کرده است. سه، پیامبر که بیشتر وقتی خدا را دریافت می کند. چهار، این کتاب هم که دل ما هست وقتی است که پیامبر از خدا را دریافت کرده. این یه تو حرکت کردن به اصطلاح. در این حرکت کردن کسانی که ادعا میکنن که پیامبر کسیست که وحی خدا را دریافت کرده، اینها قطعا ناچار هستن بگن که یعنی که وحی خدا را دریافت کرده، یعنی باید از وحی یک چیزی بدن، یک معنا بدن، بگن وحی اینه، من دارم توضیح میدم، من دارم تعریف میکنم و بعد این شخص پیامبر است، چون وحی را به این معنا که من توضیح میدم دریافت کرده. از یکم توضیح بخواهند که از کجا میگی این شخص وحی به این معنا را که من میگم دریافت کرده دلیل میاره؟ مثل معجزات، اونایی که آوردن این معجزه باشه، چنین باشه، فلان باشه، پس وحی دریافت کرده. یا مثلا میرم میگن که برای اینکه در این متنی که ماهور رو وحی میدانی در این متن اخبار از غیب هست و خب خبرهای غیبی رو فقط خدا میدانه، پس حالا که در این متن اخبار از غیب هست این متن از سوی خدا آمده و این شخص هم که دریافت کرده پس از سوی خدا دریافت کرده، پس من دریافت کرده، پس من یعنی گرفتن اخبار غیبی از سوی خدا. همسالی، این هم همسالی. این یه نوع حرکت است. من اصلا این حرکت نمی کنم. دلیل این که این حرکت نمی کنم همین است که اون مقدمات را که حضرات می شینند تمام اون مقدمات اشکال فلسفی دید. و یه جایی این نیست که من می خواهم گونه بگم که اون مقدمات اشکال فلسفی دید. و این که اون مقدمات اشکال فلسفی دید تنها ریده من نیست در کتاب های فلانی در کتاب های فلسفی دینی نام فلسفی بخش. من می دهم مرد دیگر را می کنم تجربه پیانبران را به گونه ای دیگر معنا می کنم از اینه از نظر من از دین شناسی وارد می شوم از دین شناسی علمی وارد می شوم انسان ها را دستبندی می کنیم ما یک دست فیلسوفان هستن یک دسته هنرمندان هستند یک دسته دانشمندان هستند یک دسته اونطور که تاریخ بشر نشان میده پیامبران هستند تیپ خاصی از انسان ها در طول تاریخ ظهور کرده اند گفتند ما پیامبریم این داستان نه پیامبر این اتفاقا این اشکالی هم هست در تعبیر پیامبر. پیامبر ترجمه صحیح واژه نبی نیست. غلط است. این نیست. نمیدونم چرا در میان ما نبی را به پیامبر ترجمه کردن. حالا اون جای خود برای من خواهم از تعبیر نبی و نبوی استفاده بکنم. تجربه نبوی نه تجربه پیامبرانه باشه سعی خب و این نبی واژه‌ای است که در عبری هم هست در عهد عتیق هم هست از انبیاء بنی اسرائیل هم اونها میگفتن نبی این یه داستانی رو بکنن نبی چیه ریشه این اینو بچیه بنابراین سخن در این هست که من تو از جای دیگری حرکت میکنم میگم اون دسته فیلسوفان هم اون دسته دانشمندان هم اون دسته هنرمندان هم و هکذا یه انسان هایی هم در عالم انسان به وجود آمده که این ها ما نبی نبی نامیده شدن این ها بر اساس ادعاهایی است که کرده اونوی ادعاهایی کرده خودشون رو نبی نامیده نه اینکه ما اونها رو نبی نامیده خودشون رو نبی نامیده و کلمه وحی اصلا برای ما نه و از وحی شروع نکرده از کلمه نبی بودن شروع کرده که اون نبی هست وقتی از اونها خواسته شده است که یعنی که شما نبی هستی اینجاست در اون تعیین کننده اینجاست اون گفتن ما از خدا باخبر شده ایم نه این به خدا عقیده داریم از خدا باخبر شده ایم اون برای نبوت کسی که از خدا تو نبوت از ماده نبع خبر ما از خدا باخبر شده ایم این معنی نبیست تجربه نبوی این تجربه است تجربه باخبر شدن از خدا حالا اینکه باخبر شدن از خدا یعنی چی؟ باخبر شدن از خدا در جای خودش تفصیلاتی داره عقیده به خدا نیست ایمان به خدا نیست اینا نیست چیزی دیگه است با اون همون چیزی که در اظهارات خود اونها هست یعنی اگه بخواهم خیلی ساده بگم اینجوری خدا با ما حرف میزنه با خبرشونشون از این پریه خدا با ما حرف میزنه این خدا با ما حرف میزنه خدا با ما حرف میزنه اینکه خدا با ما حرف میزنه یعنی شکلهای مختلف قصد ما این حرف جده به این نبری یعنی اینکه کسی این دعوی را می کند که من این تجربه را دارم که خدا با اونو دارم خب ما این رو باید دنبال کنیم کسی که میگه خدا با ما حرف می زنه خدا با ما حرف میزنی یعنی میشه اینجوری، یعنی از پایی میریم به بالا نه اینکه از بالا بریم. چون من اینجوری فکر میکنم از پیش خودم اصلا نمیان یه چیزی رو فرض کنم به شکل وحی، بعدم بگم حالا این چیه معناش، مکانیزمش چیه رو میکنم. من میگم تو آدم بگم آدم شید. خب در مورد پیامبر اسلام برابر این عقیده ای که قرآن مسئول اصلاح پیامبر این رو خونده، خب حالا میبینیم این تو این کتاب که از او برای ما باقی مونده است، این تو این کتاب خودش این با خبر شدن از خدا رو چجوری معنی کرده؟ حالا من تو این قرآن این چجوری با خبر شد؟ با خبر شدن از خدا رو اینجا نیومده در یک جمله ای به صورت فلسفی تحلیل کنه که با خبر شدن از خدا یعنی چه؟ نه، تحلیل فلسفی نداره. وقتی به این جمله رجوع میکنم میگم که این با خبر شدن این از خدا اینه که موجودات را آیه داره میبینه، اینجوری با خبر میشه، میگه اینا جانهای خداست، این دین و با خبر شدن از خداست، اشاره خداست. کسی بیاد بگی که اینا نشانهای خدا، من اینا رو نشانهای خدا میبینم، اعمال خدا میبینم، کسی بیاد بگی که خداست که گیاه را میرویانم، کسی بیاد بگی که خداست که جنین را میآفرینم، کسی بیاد بگی که خداست که بادها را میفرستد، این تعبیراتی که در قرآن هست. کسی بیاد بگی که خدا شما را میبخشد، خداست که به شما نعمت میدهد، خداست که آسمان و زمین را در اختیار شما گذاشته، این یعنی چه؟ یعنی میگه من باخبر شدم که خدا داره این کارا رو میکنه. این از نظر من تجربه نظری و من این دنبال میکنم، در این کتاب دنبال میکنم، به صورت مقالات عربت عربی را دنبال میکنم. اصلا من نیازی به این نمیبینم که وحی را فرض بکنم و بیام مکانیزم وحی را یا هستی شناسی را این که ورود نمی کنم، نه این که سخت است ورود کردن، لازم ندارم در مسئله پیدا کردن یک ایمان به این نبی حتی رو بارم اینجوری داری میگه. خب حالا این بار رو دنبال میکنم که نشانه های خدا دیدن یعنی چی، آیه یعنی چی، افعال خداست همه اینها یعنی چی، مجموع اینها رو من دارم بررسی میکنم. پس بنابراین از نظر من تجربه نبوی چون عبارت است از تجربه آگاه شدن از خدا، نه تجربه فرستاده شدن قیام از بالا به پایین. دقیقاً بعضی هم میگم نبی، این که من میگم این اشکال نبی رو نباید پیامبر یا پیام آور ترجمه کرد، ادارش اینه شما وقتی میگیم پیام آور یعنی از جایی داره پیام، شما وقتی میگید پیامبر یعنی پیام کسی را به کسانی میبرد، هیچ کدوم از اینا نیست، چیزی دیگه است. باخبر شدن از خدا، خب معلومه کسی که باخبر از خدا میشه پیامبر با عارف فرقش اینه دیگه. مثلا اینجا اینم روشنگر میشه برای عارف دعوی باخبر شدن از خدا را نداره، دعوی کشف داره، این دوتا هم متفاوته. عارف میگه روشن میشود برای من کشف، صبری میبینم، اون چرا که دیگران نمیبینند میبینم، اینو میگه. نه 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 آن شما در شما در نمیشته های عارفان نه نه خدا رو دیدم چیز دیگه است. در نوشته های عارفان این تعبیر وجود نداره، ما از خدا با خبر میشیم. شما
پیامبر ما لغت کشف دارید، یعنی مثلا کشف
ما هم بگی اگر دارید این ها رو خانفین ها رو دیگران اضافه کردن. شما در قرآن یک بار واژه کشف ندارید، پیامبر همینه. عرفا یه جور دیگه بردن، مثلا یه چیز دیگه کردن، این صوفان هم بردن یه چیز دیگه کردن، نه این کتاب عرفار محمد نوشته، نه این کتاب سلاسفر محمد نوشته، او خود چی گفته؟ این چی که ما به خودمون میتونیم نسبت بدیم قرآن، در قرآن این است، در قرآن است اگه با خبر شدن از قرآن مسئله کشف مطلب نیست. ارتقاء وجودی هم تعبیر مولا صدرا سیروره تو الانسان عالما عقلیا مداهیا للعالم، این حرفا مطلع نیست در قرآن. چون قرآن رو که نگاه کنید بیشون میدونید قرآن تمام ادعاش که من از خدا باخبر میشم در این جمله خلاصه میشه. حالا ممکنه کسی این رو قبول نکنه یا نفی داشته باشه، فقط خواستم عرض کنم که اینه.
چون با خبر شدن یه جوری کشف با خبر شدن خیلی علاوه لغتی چیز نیست، وقتی یه چیزی کشف کرده
بود از با خبر شدن. نه نه اینطور
من اصلا از لغتی خیلی
ها رو میخواییم
بحث لغتی
بود، من این رو بحث بده نه خانم اینطور نیست. ببینید خبر مفهوم ها را واژه ها را باید دقیق روش فکر، خبر کاملا غیر از کشفه. من یه مثالی برای شما بزنم که شما در کجاها میگید که با خبر شدم؟ ما در تعبیرات روزانه خودمون هم داریم برای شما خبر میاد که با خبر میشید، اونجا نمیگید کشف کردم ابدا.
کشف
های برده بالاتر بزنید نه بزنید ببینید حالا بالاترش هست کنید. شما با خبر میشید که فلان مسافرتون که رفته بود ایتالیا الان در فلانسه، با خبر میشید، کشف نمی کنید. خب این به کلی وادی دیگری، اما کشف این است که شما یه مطلبی را نمیدانستید، یک دفعه یه آدمی را مثلا عرض میکنم یه آدمی را با وفا میدانستید، بعدن یه کاری از اون میبینید که ای میدینید عجب آدم بیوفایی کشف کردم که این بیوفا من به شما چیز دادم که اینه. حالا خودتون رو مون کنید، ممکنه قبول کنید ممکنه قبول نکنید. مدعای هست که در تجربه نبوی مدعای نبی با خبر شدن نشش، از اون طرف هم خبر با کش با تخابه این مدعا سر تو بول خودتون رو بول بله رسول تجربه ایست که به اون شخصی که با خبر شده دست میده، اون احساس رسالت میکنه. رسول اینه، رسول کسیست که وقتی اینجوری هست از خدا با خبر شده خودش رو تجربه میکنه که باید بره حرف بزنه دعوت کنه. خب حالا میرسیم به اینجا، آیا قرآن کلام انسان هست یا کلام انسان نیست؟ اگر اونجا مبنا رو ما حل بکنیم اون مرسله میشه نقل پیغمبر. پیغمبر خودش میگه که اینجوری مرسل رسوله طریقا مثل این میمونی که مثلا در اون جواد آمده است که ما آب را از آسمان میفرستیم، در این حال که یه روند طبیعی است نیست گفته شده فرستاده. مثل این جواد زیاد توقف کنیم ها
ادعای نبی با خبر شدن و همین الان فهمید که با خبر شدن یعنی اینکه خدا با ما داره صحبت میکنه. خود این خدا با ما داره صحبت میکنه یکی از این تبیین هایی که ارائه شده برای میفهمیم و یعنی انگار که ما این رو قائل شدیم که یکی از این میکانیزم‌ها رو یا پیش‌فرض گرفتیم یا به هر حال قبول کردیم. و این با اینکه من وارد نمیشم به این تبیین این میکانیزم‌ها یا نگرش‌ها به بعد، خودش انگار یه ورودی بوده قبل از اینکه شما بگید که من وارد نمیشم.
نه ببینید به اون معنا من وارد نمیشم، اینجوری وارد نمیشم که این با خبر شدن چیه. ببینید من همین مقدار میتونم بفهمم، چون من خودم که باخبر نمیشم که یه کسی به من میگه که باخبر میشم، من حالا باید تأمل کنم ببینم که این که میگه از خود اون بپرسم بگم ببینید اینجا دو دسته میشن. یه دست اون مدعی رو لی میکنن، خودشون میرن میشنن میگن این باخبر شدن یه میشه، این درست نیست. اگر طرف میگه باخبر میشن باید هر طور خودش رو دنبال میکنی، از خودش بپرسی باخبر میشن یعنی چیست میشه، این کار رو نمیکنن اشکال داری. یعنی چه باخبر میشی؟ آثاری که در این زمینه گفته ای که من باخبر میشم چیه؟ میگه من اینجوری باخبر میشم، ببین خوشبید رو خدا در میاره، نمیگه باخبر شدن میشه، من اینجوری باید اون پرست از همین حرفا میشم، من اینجوری باخبر میشم، یا آن رو خدا میبینم، من اینجوری باخبر میشم، اونجوری باخبر
میشم. فصلش با بقیه
ببینید فرقش اینه که خبر میده، فرقش با بقیه من مثلا خوشبید رو در میاره.
نه کشف نیست، ببینید آیات، من همین تعبیر آیه رو میگیرم که دنبال کنید، نشانه، اگر شما چیزی را نشانه ببینید چیزی را کشف نمی کنید. ببینید نشانه، شما دارید راه میرید، تابلو هست وسط اتوبان، میگه صد متر طرف تر پرتگاهه، این نشانه کشف نیست. شما وقتی تابلو رو میبینید از نشانه به صاحب نشانه بینیدید، کشف نمی کنید
که به نشانه بود
در اون فریواری، یعنی این تشکیسی پیدا شناسی، حالا اونجا وارد مسائل نشانشگی میشیم، باید اونجا بحث کنیم که نشانه شناسی سمیوتی چیه و پدیدار شناسی چیه. اصلا کشف به کلی معنای دیگری داره، نشانه مثال خوبی است. سمبول ها، نماد ها که به یه چیزهایی دلالت میکنن، حالا اون علامت خود نشانه، سمبول بیشتر از نشانه، اینا نوع ارتباطشون با اون مدلول از این نوع نیست که ما کشف میکنیم. به جور این که شما مسجد را که میبینید میگید ها اینجا جایی که نماز میخونه، این کشف نیست. بله؟ بله، حالا دوشون دنبال کنید. فکر کنم درست انگشت گذاشته شده روی مسئله احزا هست، دقیقا همینه،
دیگه انگشت رو برداریم،
همینه، اصلا همینه داستان، درسته.
این نشانه هایی که در عالم وجود داره و پیامبر با تجربه اون نشانه ها یک حالا یک قسم تفسیرهایی از این نشانه ها صورت داده که ما روش میگیم تجربه هایی حالا پیامبرانه یا نبوی. این نشانه ها در عالم وجود داره و حالا پیامبر تونسته این نشانه ها رو ببینه و یه تفسیر خاصی از نشانه ها به دست بده، یا علاوه بر وجود یه سری نشانه های عامی که هست و همه ما میتونیم به اون نشانه ها به نوعی دسترسی داشته باشیم، پیامبر در سطح بالاتر یا سطح متفاوتی از ما، آیا اینه که این نشانه ها، یعنی یه جوری این که مثلا این نشانه ها در عالم ریخته شده و فقط ما باید یک توجه و رویکرد خاصی به این نشانه ها داشته باشیم که به یک فهم نبوی از جهان برسیم، یا علاوه بر این نشانه های عام یک حالت گفتگوی پیامبر با خداوند هم هست، این تجربه این تجربیات نبوی مخصوص اون چیزی که پیامبر تجربه کرد، این علاوه بر این تفسیر نشانه ها آیا یک گفتگویی هم بین پیامبر و خدا هست در قرآن؟
ببینید خب تعبیرها خیلی مهمه، مسئله این نیست که نشانه ها در عالم هست و اون نشانه ها رو میبینه، اون اینها را نشانه میبیند، حدید آشنا چیزی، نه اینکه نشانه ها هست و اون نشانه ها رو میبیند، نه اون چرا من و شما فقط خورشید میبینیم، فقط طلوع میبینیم، بعد میشیم به لحاظ علمی میگیم خورشید چی هست و چه کره‌ای هست و چه حرارتی داره به فلان، اون اینجوری نمیبینه خورشید را، یعنی نگاهش را علمی نیست، اون خورشید را نشانه میبینه، اما من نشانه نمیبینم، دیگران نشانه نمیبینم. اختلافش هم با دیگران که ازش نمیپذیرفتن درست در همین جا بود، او رو بینا نشانه هست که برم گفتن نخیل نشانه زمان یخیه شما الا ده دقیقا همین، اون این گفت که همه امور را خدا میچرخونه، دیگران گفتن نخیل ما هم تو جیدی تجربه نمی کنیم، خدا دیگران امور را خدا نمی کنیم، دقیقا نمی کنیم. نبی کسی نیست که نشون این چیز را داره، این نشون این نشانه میشه و هی تأکید میکنه اون وقت که خب البته این متفرعاتی داره دیگه، حالا که این زور هست همه چیز نشانه هست و فقط در اونجا نشانه این میشه تو اون معالات حوالات نبوی از جهان هم آورده هم که او از یعنی در واقع همه چیز را افعال خدا میبینه، تازه نشانه میبینه نه به معنای ایستای کلمه، نشانه میبینه به معنای فعل میبینه، از بابت این که فعله نشانه اون فاعله، یعنی در آمدن خورشید رو یک حادثه میبینه، حادثه این خورشید رو یک مخلوق میبینه. شما به من از این که گفتید مخلوق یعنی حادثه، ما خورشید رو یک جرم چیز میبینیم، یک جرم ثابتی میبینیم، مثلا صفت ها میبینیم که اون حادثه میبینه، عدیدار میبینه، همون چیزی که عدیدار خواهد یا به تعبیر دیگر ارخیمان میبینه. من اینجوری فهمم که نبوت پیامبر اسلام، حالا ما خیلی نباید نبوت هر نبی را اینجور حل کنیم، موجودی باید حرکت کنیم، یکی از اشکالاتی که روز میتونه همینه. وقتی میخوان در باری نبوت صحبت بکنم مثل اینکه میخوان تکلیف همه انبیاء روی زمین رو معین کنن، این نمیشه، اینجور گنده بودی ها گنده بودی ها، اون راه اول اونجا میره، یعنی یه چیزی از وحی معین میکنه بعد این میره میگه اینجا همونه اونجا همونه اونجا همونه، این راه درستی نیست. در این مورد به خصوص در باری این نبی به خصوص که این دعاوی را داره، حالا وقتی این کتاب که از اون مونده این رو نگاه میکنه میبینی که این اصلا سر تا پا هر قصد در نشانه دیدن همه چیز در همین جنبه هست که اونطور که من استیعاب کرده ام در قرآن حدود 3000 بار این کلمه الله میاد، حالا اگر از الله تعبیر کنیم بهتر تا خدا، چون تبدلات مفهومی پیدا شده، خدای چیزیش متفاوته با الله، چپ و راست همش میگه الله چنین کرد، الله چنان کرد، الله چنین میکنه، الله چنان میکنه. اصلا نبوت اینه، نبوت محمدی این است که او در هر لحظه، در هر حادثه، چه در حوادث اجتماعی، چه در حوادث طبیعی، همه جا دست خدا را میبینه. این نبوت است از نظر بنده ها، نه این که کسی است که نشسته است از یه جایی دار اون پیام میاد و اونم اون پیام را منتقل از زمان این نیستون دلیلی نداره، باید در هر کار خود اون دلیلی وجود داشته باشه دیگه. اینو چون این ضعف میشه خب یه خورده کاملتر هم باشه مطلب بهتر، دیگر رو هم بعدا استفاده میکنم. اینو به خصوص خودش وقتی از وحی به خودش تعبیر میکنه در قرآن، ببینید اینطوری میگه، میگه قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. در سه آیه این تعبیر آمده، من بشری هستم مثل شما، به من وحی میشه، حالا اینجا تعبیر وحی به کار برده شده، یعنی که وحی میشه، این وحی میشه که الهکم اله واحد، معبود شما یه معبوده. این معناش نیست که یعنی صد هزار بار به من میگن که معبود تو یک معبوده، این حرف معناش این است که وحی من یک وحی بیشتر نیست، و اون وحی این است که الهکم اله واحد، یعنی چه؟ یعنی من تمام زندگیم اینه، الهکم اله واحد. من از این تعبیر کردم به زیست جهان وحیانی در اون مقالات، من الان اینطوری شدم، این تبدل شخصیتی که پیدا کرده از 40 سال به بعد، من در این حال هستم هر جا نگاه میکنم به قول عرفا بعدن، حالا اینا به شکلهای دیگه ابیات خیلی شیعه، هر جا نگاه میکنم تو را میبینم، بویی تو را میبینم، کار تو را میبینم، بویی تو را میچشم، اینا را به زبانهای عرفانی لطیف بعدن گفتن، این نباده همین، این نمیده تو جنگ میگه ملائکه آمدن شما رو کمک کرد، نمیدونم قحطی میشه، میگه خدا شما را به گشایش میخواهند. مریض میشه، میگه او هست که مرا مریض میکنه، مرا شفا میده. شما هیچ بعدی از ابعاد زندگانی انسانی را در قرآن پیدا نمی کنید که پیامبر اونجا خدا را وارد نکرده. برخلاف این هیچ بعد نفس کشیدنمون بگیرید تا قضا خوردنمون، تا زنده شدنمون، تا مردنمون. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی الا رب العالمین. نمازم، عبادت، نسکم، زیستنم، مردنم همه برای خدا. یعنی چیزی رو گذار نکرده تا برمی گردم از که این آخرش به اینجا منتمی شد که شما بینید وقتی عرفا اینو تفسیر کردن یه چیزی از روش در آمد، مثل کتابه یا علوم دین قضایی یا منطق البیضای فیض کاشانی که برای جزئی ترین اعمال اون وقت گفتن مستحب به قضا میخوری، اول نام خدا رو ببری، نمیدونم قضا تام شد اینجور نام خدا رو ببری، حتی باید بشی دشتوی اینجور نام خدا رو ببری، مسافرت مسافرت بری نام خدا رو ببری، دعای مسافرت، دعای فلان، دعای فلان. بسیار بستی تاریخ این اون دید بود و اون تفکر بود که پیغمبر اسلام رو مطرح کرده بود. چون یواش یواش اینجوری شد که هیچ جوری زندگی اصلا خدایی نیست که آخر خدا همه فعاله، همه فعاله. اینجوری اینجوری شد از این بود به نظر مطرح میکرد. بعد حالا آمد کشف و تعبیر کشف کردن چه کردن چه کردن. به نظر من از لحاظ تاریخی ما باید حساب قرآن را از تفسیرهای فلاسفه و از تفسیرهای عرفا جدا بکنیم. کسی تقریم می کند یا نمی کند این مسئله دیگه می کند. من بحث اعتقادی و ایمانی و کلامی نمی کنم، من بحث علمی می کنم. یعنی پدیدارشناسانه وقتی به این کتاب نگاه می کنم امیدوارم سوالی شما پاسخ داده
باشه. دو تا سوالی که از دوستان من اول دوم میشه. پرسیدن که به نظر میرسد روایت توحیدگونه پیامبر از هستی که حضرت در فرمایشات شما دیده تنها اصل توحید در اسلام را ثابت نگاه میدارد و اصول و فروع دیگر را به حاشیه میراند و همچنین جنبه هویت بخش اسلام را که فقه متکفل آن است به کلی از میان میبرد. با این وصف وجه تمایز دین اسلام هم با ادیان دیگه هم با معنویت های فارغ از تشریع یا حالا معنویت غیر دینی چی میشه؟
آمده جمعایی آمده خیلی نوشتن دوستان خیلی خوب این ها و در خیلی از دین ها این ها هست. از اینجا هم جواب های داده شده اما اینجا باز مسئله می کنم خوضیح بذاریم این مطلب رو ببینید. از نظر من همونطور که تو اون مراحل شرایط نبری از جهان هم آمده توحید اصل و اساس است و مراد از توحید همون چیزی که قبلا در اینجا توضیح دادم که گفتم پیامبر این دیگه می دیده همه جا دست خدا را می دیده، همه جا خدا را فعال می دیده. توحید یعنی این. حالا این که مسلمان مسلمانی شده میشه به این افق نزدیک بشه و این طور ببینه و این طور زندگی بکنه یه مسئله دیگه نیست. حالا برمیگردم مسلمانی مراتب داره، اصلا شدت و ضعف داره، اینطوریه. اینجوری نیست که مسلمان کسی که پنج تا عصر را قبول کرده باشه یا سه تا عصر را قبول کرده باشه هر کس گفت توحید و نبوت و معاد حالا اون سه اصل را در نظر این مسلمانی این نیست معنای مسلمانی این نیست اون معنی که نیست که بله تو جامعه مسلمان به شمار می آید هر کسی که این سه تا را می دید ولی مسلمانی در اصل از آن مراتب داره چون اصل در مسلمانی اون توحید به پیامبره. هر کس هر قدر توسته باشه و اون نزدیک بشه نه همون اندازه مسلمان شدت داره، ضعف داره، کامل داره، ناقص داره. بنابراین تمام اون شروع که شما می‌فرمایید در پرتو نیست، اون جیر توحیدی اصلا معنا پیدا می‌کنه. مثلا عبادات، عبادات در پرتو اون نگرش توحیدی یا نگاه توحیدی معنا داده و اگر اون عمق پیدا نکرده باشه عبادت رو دنیا راست شدن هیچ چی دیگه نیست، هیچ چی دیگه نیست. تمام حلال ها، حرام ها، عبادت ها، تمام این ها در ارتباط با اون توحید معنای خودش رو در واقع پیدا می کنه. حتی ایمان آوردن در ارتباط با اون معنای خودش رو پیدا می کنه. البته این چیزیست که پاره از بزرگان همینو گفتن، مثلا آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در چند مورد همین رو اشاره میکنه که اصل و اساس اسلام توحیده و تمام احکام اسلامی در پرتو اون توحید معنای خودش رو پیدا میکنه. بنابراین مسئله کنار زدن نیست، ایجاد ارتباط میان اعمال و اون بینش و توحیده. خب سوال اون وقت این است که احکامی که در فقه هست، فتاوایی که درست شده، احکامی که درست شده، چندین هزار میرسه که اعداده این حکمهایی که در چیز هست، در کتابهای فقه هست. سوال این است که خب الان در عصر حاضر این احکام فقهی که در کتابهای فقهی آمده تا چه اندازه میتونه ارتباط پیدا بکنه با اون توحیدی که از یک مسلمان خاص هست؟ آیا اینها فتواهایی بودن و احکامی بودن در شرایط خاص زمانی و مکانی این فرمانهایی را داشتن که ارتباط پیدا بکنن با اون توحید و پیاده کننده اون باشن، یا این چیزایی هستن که همیشه توحید با توحید در ارتباط هستن؟ سوال بیدید و برمیگرد. سوال بیدید مطلب این است که این بینش که صحبت میکرد این توحید، کسانی که این بینش رو پیدا میکنن و به اسلام مسلمان میشن و میخوان از این بینش تبعیت کنن، این ها همیشه انسان هایی هستن در این روز زمین که در شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی زندگی میکنن. اون بینش در شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مختلف قابل پیاده شدن در مقام عمل. یعنی اگر کسی بخواد اون بینش رو داشته باشه، وضع اقتصادی شبانی باشه، آثار اون بینش توحیدی در اقتصاد شبانی در یه سلسله احکام مربوط به اون اقتصاد شبانی ظهور میکنه. اگر اقتصاد سرمایه‌داری داشته باشه، آثار آن در زندگی با اقتصاد سرمایه‌داری یه سلسله احکام متناسب با زندگی سرمایه‌داری ایجاد می‌کنه. اگر حکومت پادشاهی باشه، آریستوکراسی باشه، ساختار حکومت دنباله ها و لوازم اون بینش توحیدی در یه چنان جامعه ای یه احکام خاصی رو به وجود میاره. و الان که ما در ایران در یه شرایطی زندگی می کنیم که چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد مدرن دنیا رو قبول کرده ایم، چه بخواهیم چه نخواهیم مسئله آرا و صندوق رأی و حاکمیت ملت رو انتخاب کرده ایم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، خانوم ها دیگه از پشت و پرده شستن و این که بهترین فضیلت این است که هیچ کس قامت دیگه خانوم را نبیند، اون چیزایی که یه امیدی رو گفتن دیگه از حضرت فاطمه نقل کردن، چه بهترین فضیلت زن آن است که هیچ مردی قامت هیچ خانومی را نبیند از این را نبیند این را نکنید ما. خب این با این شرایطی که الان نصف خانوم ها تو اداره ها بیرون حضور دارن و ما همه به دعوت میکنیم بیای رعی بگید خود آقای خمینی رو بانوان باید بیاین رعی بدن همه رو میکشون تو شما این زندگی در این زندگی احکام مربوط به رفاق حجاب نمیدونم مشارکت خانم‌ها در امور سیاسی در اقتصاد و غیره یه چیز دیگه هست و همچنین در ارتباطات خارجی اون روزی که میگفتن دارالاسلام هست دارالحرب هست دنیا به دو قسمت تفکیک شده است اونها کافر هاست به سه قسمت تقسیم میشد اونها کافر ها هستن اونها اصحاب مهاجره هستن که ما با اونها پیمان صلح داریم یه دم هستن که خود مسلمان ها هستن دنیا بیشتر منطقه اینجوری تقسیم میشه اون دنیا تو اون دنیا احکام مربوط به جنگ و صلح و سیاست و خارجی و غیره این حرفا که متناسب با اون توحید باشه و اون توحید رو تقویت بکنه و تبعیت از اون باشه یه دور میشه چه میدونیم که اون قانون اساسی رو میشه به همه دنیا آشتی کردیم و همه دنیا رو قبول کردیم هیچ حکومتی را دیگه دارالعرب نشناخته ایم در قانون اساسی و بنابراین بزرگیم که ما هم آشتی کنیم ما یه ملتی باشیم همه ملت های دنیا در این دنیا اون توحید احکام مربوط به خارج و سیاست خارجی کسی دیگه مقتضایه اون چیزی که در این وسط هست و همیشه ثابت میماند به یه معنا مسئله توحیده بازگشت نور خداست اون بازگشت نور خدا هم با پیشرفت‌های فلسفی و علمی خودش تفسیرهای گوناگون پیدا میکنه خود اون تفسیرهای گوناگون پیدا میکنه بازگشت همه اون به خدا یعنی چی؟ اون بازگشت همه اون به خدا در موقعی که فکر میکردن مخ و فلک مثل پوست پیاز همدیگر را در بر گرفته است و کره زمین هم در وسط قرار دارد و همه هم دور ما میچرخند و عاشق ما هستند و ما اشرف مخلوقات هستیم و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تونامی به کف آوری و ببرد و خوری تو اون دنیا تفسیر این کشته بونه خدا همه جا حضور داره یه چیزه در این دنیا که کهکشان ها و سیاه چال ها میلیارد ها سال نوری با ما فاصله دارن و ما اینا را فکر میکنی کلمون سوش میکشه حضور خدا در خدای همه یعنی خود اون ها هم تفسیر در این دنیایی که اخیراً میخوندیم که در خبرها بود که سرکای خوبی برای خانوم ها نبود مرد ها میتونن خودشون بشته بکنم خانوم ها خودی در بی بی سی رو جهیدی این دفتی رو این دنیا
حالا من
خبر کنم خوب بگی اون خبر بود که بعد اینجور باشه کار خیلی داره اون خبر بود خودتون فکر نمید منظور نیست این دنیا کجا اون دنیا کجا این دنیا بله شما دون باز هم یه مسلمان به این فکر میکنه حضور خدا همه جا در این جهان اینجوری یعنی چی؟ باز هم به این فکر بکنه باید اگه بخواد فرعیت از محمد بکنه اما تفسیری در این آهدان به کلی چیزی دیگه است بنابراین مسئله کنار گذاشتن نیست اما هویت اینکه شما میفرمایید که پس فقه اگر بنده میگویم فقه را باید کنار گذاشت یعنی فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه مربوط به احکام خانواده و امثال اینها البته اونجا یک استدلالی برای خودم دارم به این معنی که اصلا دوران اجتهاد فقهی گذشته است اونجا من استدلال کردم که چرا دوران اجتهاد فقهی گذشته است بله اونا رو کنار میگریم اگر اونای وقتی هویت مسلمانی را حفظ میکردن امروز هویت مسلمانی با یه چیزایی دیگه حفظ میشه اگر تغییر ندیم هویت مسلمانی به خطر میفته چجوری به خطر میفته؟ اینجوری به خطر میفته ما کتاب هم رو تغییر نمیدیم هنوز تو کتاب های فقهیمون مینویسیم که کافر رو باید کشت هنوز تو کتاب های فقهیمون جهاد را به گونه معنا میکنیم نمیدارم حکومت را به گونه معنا میکنیم قوانین جزایی را به گونه معنا میکنیم
که داعش این جهان
تئوری من تو این کتاب من این کنی تئوری بده بکنم در این تئوری رو تو این کتاب بده این از تو میگه که اسلامی رو بزن این از کتاب ها بیرون ریخن خوشون از کتاب ها از کتاب ها بیرون ریخن است به جوری میگه که به اصطلاح قوانین اقلامی گذاشتن است که ما امروز نمیتونیم اون چیزی که جایگزین هست از طریق اشتخاصی به دست نمیاد. اون چیزی که جایگزین هست از طریق اون گذاری های عقلانی سیاست های عقلانی به دست میاد. اگه ما این رو جایگزین کنیم هست که میتونیم بگیم خب یک مسلمانی مگر این است که من بتوانم در دنیا با سرفرازی و سر بلند خیابانان بگم مسلمانم. نو هویت مسلمانی بگیم چیه بگیم هویت مسلمانی این نیست که همهش به هم پیام بفرستیم بگیم که برادر برادر فلان این نیست هویت مسلمانی. هویت مسلمانی این است که انسان های مسلمان بتونن در دنیای امروز فکر ما دینی داریم و به اون دین افتخار میکنیم و به اون دین حرف بره و به اون دین داریم زندگی میکنیم.
هم ارزیان هم معنویه.